یک کمی شرایط شد فعلا سخت کردن، شاید مساجد نباشن، شاید یک کمی از مراسماتی که با لازم و ضروری به صورت نگیره، ولی بازم این ما خوبی های خودش رو داره، بازم هستند تو این ما که باید اونجوری که شاید لازمه ما باید در خدمت کسانی باشیم که وضعیتشان بازم ناگوار، زندگی سختی دارن تو مهاباد. این از خیلی هستن، تو صحبت های ولی شما گفتید که مراکز خیریه خیلی زیادی هستن. من خودم شخصا به من خودم عرض کنم با خانوادم تو این ما هستیم که خیر و خیرات داریم، داریم به مراکز کمک میکنیم، داریم کسانی دیگه هستن که همسایه هستن، اینا بهشون کمک میکنیم. خلاصه شرایط و حال هوای خیلی خاصی داره این ما.
حضور خیرین رو چطور ارزیابی میکنید؟ به ویژه امسال چطور بود؟
تو شهرستان مهاباد خوشبختانه الحمدلله خیرین هستن، خیلی خوبم کمک میکنن، خیلی با روحی و با تراوت هم هستن. پارسال که کرونا بود، امسال هم که کرونا بازم داره پیشتازی میکنه، ولی بازم هستن که شاید یک کمی یه ذره کم رنگ شده باشه، ولی هستن که خیرین، بازم خیلی خوب دارن استقبال میکنن، خیلی تبلیغات گسترده هم کردن، خیلی خوبم به پیشوازی این ما دارن میان خیرین.
درود بر شما و به ویژه کسانی که در این مراکز خیریه شبانه روزی دارن تلاش میکنن. امیدوارم حال دل شما هموطنان عزیزم خوب خوب باشه و به فکر دل هموطنان عزیزمونم باشیم، به ویژه کودکانی که در این مراکز نگهداری بهزیستی هستن. آقا درود بر شما و بجی بونگو، اینم با زبان کردی، انشالله که منگی رمضان منگی به پرل خیر و برکت و خوشی زوست پس.
خیلی خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از جناب علی که
برای شما هم کردی بفرم.
آره خیلی خیلی تشکر تانی دکم که زحمت هم کشه و که واقعا هم زحمت کشن بو او کاری که او مندالان واقعا به سر پرسن، نیازی هم به کمک انشالله که خیرین، روز به روز باشتر کمکی او مراکزه بکنم
انشالله. درود بر شما، از شما هم تشکر میکنم، همکارانی تلاش کنم.
ساقینامه جناب رضی‌الدین آرتیمانی رو شنیدیم با صدای آقای محمد معتمدی. هر جا حسن انشالله سلامت و سرزنده باشن و صدایشون رو سالهای سال انشالله بشنویم. در واقع این دعایی هم که آقای شکیبا، ما الان در حق آقای معتمد کردیم، به نوعی خودمون رو هم دعا کردیم. بسیار خوب. از عزیزمون آقای ایران دوست که از مرکز مهابات گزارششون رو تقدیم حضور همه هموطنان عزیزمون کردن به واسطه برنامه شفای ایران تقدیمی از رادیو اردبیل، صمیمانه مجدداً قدردانی میکنیم. در استودیو باز در خدمت آقای شکیبا هستیم، یکی از فعالان فرهنگی و از نویسندگان و پژوهشگران شایسته استان اردبیل. جناب آقای شکیبا، از نکات متعددی در فرمایش شما استفاده کردیم و در این حال الان هم که این چند بیت رو از ساقینامه جناب رضی‌الدین آرتیمانی شنیدیم، باز در واقع به نوعی انگار که به انسان وعده میده که بیا من منتظرتم، یا در واقع به نوعی ما رو ترغیب میکنه که را بیفت. به قول سهراب گفتش که کفش به پا کن و بیا. انگار که مثلا میخوام بگن که آقا بفرمایید، ببخشید، راه بیفتید. اگر که میشه از این حرکت و از این رفتن به سمت مقصد و مقصود برای ما بگید.
من خیلی متشکرم از جناب آقای ایران دوست از شهرستان مهابات که این گزارش بسیار خوب رو به سمع و نظر شنوندگان عزیزمون در سراسر کشور رسوندند. خیلی زیبا بود و این حرکت و جوششی رو که عزیزانمون در جای جای میهن اسلامی در ایامی که کرونا مهمان کشور ما،
مهمان ناخوانده
ولی به هر حال آزاردهنده و امروزها هم که تاخت و تاز میکنه و شیوع بیشتری رو پیدا کرده، امیدواریم که این سفره‌های اطعام و احسان مؤمنانه هموطنان ما برای نیازمندان و مستحقان و عزیزانی که به هر حال دچار شدائد هستند در این روزها و خصوصا در ماه مبارک رمضان انشاءالله برپا باشه. بعد این سرود بسیار زیبایی که خونده شد من رو هدایت کرد که به اصطلاح این ابیات رو خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم. خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا آمده است، من که پابند هوس ها و گناهم چه کنم، نفس سوخته‌ای در ته چاهم چه کنم، خبر آمد که کریم آمد و در وا شده است، خبر آمد که کریم آمد و در وا شده است، سفره پرداز قدیم آمد و در وا شده است، اسم رحمان و رحیم آمد و در وا شده است، درد عصیان مراقیش مداوا شده است، آی مردم به خدا رب رحیمی داریم، سجده آرید خداوند کریمی داریم، ای که بخشنده هر جرم و گناهی العفو، من پشیمان شده ام نیم نگاهی العفو، به پشیمان شدگان نیز پناهی العف، یا الهی العف، سائلی را به سر سفره خود راه بده، من گدای تو ام حضرت الله بده، یا رب این سوخت دل را که محک لازم نیست، بچه را که کتک خورده فلک لازم نیست. امیدوارم انشاءالله این دلهای ما نورانیت بگیره و صفا و صلح و آرامش رو انشاءالله مهمان سفره‌های مردم عزیزمون در سراسر کشور بکنیم و عزیزانی که به هر حال دستشون بازه و دست سخاوتمندشون همیشه به جیبهاشون میره و به سوی نیازمندان مستحقان
به طور کلی کسانی که دستشون به دهانشون میرسه
حرکت بکنم و در این ایام یار و غار هموطنان عزیز نیازمندمون باشم.
بسیار ممنونم. البته جناب آقای شکیبا، انسان وقتی که دقیق میشه در احوال اطرافیانش دقت میکنه، کسانی هستن که از لحاظ مالی یا اقتصادی وسع گسترده و چندانی ندارن، خودشون هم به نوعی در مضیقه هستن، اما چهره ها و ظواهری از بخشندگی رو وقتی انسان از اینها میبینه، هنر نیست که مثلا ما اگر 10 میلیارد تومان پول تو حسابمون داریم از اون 1 میلیون تومان ببخشیم. هنر این است که اگر مثلا 100,000 تومان داریم از اون مقداریش رو ببخشیم و هدیه بکنیم، به شرطی که شرمنده خانواده خودمون هم البته نباشیم. به نوعی به هر حال باید با هم قسمت بکنیم. اینی که در فرهنگ اسلامی از مساوات سخن رفته و توصیه شده به نظرم ناظر بر همین قسمت هست.
جناب آقای فتاحی، من خیلی کوتاه عرض بکنم این رو، انگیزه این صحبت هم گزارش خوب جناب ایران دوست از مهاباد بود و مجمع خیرینی که به هر حال کودکان نیازمند و تحت پوشش قرار دادن در سازمان بهزیستی و غیر و ذالک. در استان اردبیل هم فراوان از این اقدامات وجود داره، بیماران سرطانی رو، همین معلولین جسمی حرکتی رو و سایر مجامع خیرین وجود دارن و من دست سعادتمند هستم که در آستان مقدس حضرت امامزاده سید صدرالدین ابن موسی الکاظم علیه السلام خدمتگزار هستم. در اون آستانه شاهدم که ماهای متمادی است که همینطور که اشاره فرمودید خیلی از آدمهای میلیاردر و اینها خبری نیست، اما مردمانی که به هر حال دل در گرو محبت و شرافت و انسانیت دارند با همون اندک کمک‌های خودشون باعث شدن که سفره احسان و اطعام در این آستان مقدس برگزار باشه و بالای 200,000 پرس قضا رو در همین ماهای رجب و شعبان و انشاءالله از اول ماه مبارک رمضان تا انتهاش هم برگزار خواهیم کرد و این مردم عزیز ما رو واقعا باید قدرشون رو بدونیم و امیدوار باشیم برای خلق شور و هیجان و انسانیت و معنویت در جامعه‌مون.
بسیار خب، باز هم من وظیفه میدونم شماره تلفن برنامه را اعلام بکنم، 0453381900 و نمره صندوق پیام کوتاه ما هم 30452 هست. لطفا ما رو تنها نگذارید، دیدگاه خودتون رو و البته حرفهای دلتون رو اگر که صلاح میدونین و لطف دارین نسبت به برنامه شفای ایران با ما مطرح کنید. خب دوستان عزیز، از رادیو اردبیل با برنامه شبهای ایران در خدمت هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. خداوند رو شاکریم که این توفیق نصیب ما شده تا به اتفاق همکاران در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. از همه کسانی که در واحدهای گوناگون صدا و سیمای اردبیل و البته همه استانهای کشور همراهی میکنند که صدای ما به خدمت شما دوستان عزیز برسه، باید که قدردانی بکنم. در استودیو در خدمت جناب آقای تقی‌زاده شکیبا، یکی از نویسندگان و پژوهشگران و خادمان فرهنگی و استان هستیم و من از ایشون خواهش میکنم که با عنایت به این که چندین بهار رو جناب عالی پشت سر گذاشتید و به حمدالله سر و شکلی سپید کرده اید، تجربه ای اگر که بخواید از این همه به صورت تجربه روزداری و عبادت و زیستن در ماه مبارک رو با ما و سایر هموطنان قسمت بکنید، به اون اشاره کنید لطفا.
جناب فتایی، واقعا این مطلب حضرت عالی ما رو به خاطرات دهه 40 برد.
بله، در اوج جوانی.
بله، در این موقعیت ها بود که این حتی من شاید دو سه مرتبه وقوع ماه مبارک رمضان رو در تابستان تجربه کردم.
بله بله،
اون روزگارانی که به هر حال هوای گرم تابستان باعث نمی شد که کسبه و کارگران و به هر حال نوعی که در محیط های مختلف کار میکردن روزخاری بکنن، و این واقعا خیلی پدیده بسیار ارجمندی بود. یعنی اون روزگاران مردم اعتقاداتشون نسبت به این شعور و معنویت زیاد بود. من خاطرات کودکیم رو دارم عرض میکنم. پدر ارجمند و مرحوم بنده آهنگر بودن،
روحشون شاد.
بعد من خیلی شاهد بودم تو مغازه آهنگری و در کنار این آتش و این سندان و این آهن گداخته از صبح تا شام و در این روز طولانی ماه رمضان با اون تشنگی کار میکردن، و چقدر زیبا بود این لحظات درک افطار در محضرشون بودیم، خیلی لذت می بردیم، و خصوصا اون ایامی که بعد از افطار دعای افتتاح رو گوش می کردیم خیلی زیبا بود و تأثیرات شگرف و عمیقی به اصطلاح در روحیات جوانی ما ایجاد می کرد، و به حمد الله خداوند متعال این توفیق رو داده در آستانه 65 سالگی افتخار داریم که باز هم خداوند عمری رو به ما عطا فرموده تا بتونیم باز یک بهار دیگری رو از ماه رمضان تجربه بکنیم.
بسیار ممنونم. با این شرایط سخت شیوع ویروس کرونا قدم رنجه کردید و به استودیو آمدید. انشاءالله که خودتون و خانواده همیشه سلامت و سرزنده باشید و باز هم بتونیم از خدمات شما در این گوشه از کشور بهره‌مند باشیم. دوستان عزیز، ما در استودیو با آقای تقی‌زاده شکیبا به اجبار خداحافظی خواهیم کرد، اما تا دقایق پایانی برنامه که حدود 20 و چند دقیقه از برنامه‌مون هم باقی هست در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
سحر طی شد، مؤذن بانگ برداشت، زجا برخیز هنگام نماز، سحر گردستی آواز برخاست، در رحمت به روی خب بازه، اگر خواهی نشاط صبح دم را به عداب مسلمانی وضو کن، صحاب فاخجان را روشنی ده، به سوی قبله با اخلاص دو کن. سید علی حسینی از سمر استان گیلان، شهر باشد و جهر حسین بسدیم، کوشید شما زنده باشی یا علی.
رمضان شهر الله است، شهر مهمانی خداوند بر تمام مؤمنین تبریک و تهنیت عرض می نمایم. ما در آستانه ماه مبارک رمضان قرار گرفته ایم. باید دلهامون از کینه و عداوت و بخل و حسد خالی کنیم و انشاءالله بتونیم با دلی آرام وارد این ماه عزیز خداوند بشویم. با کمال تشکر و سپاس از برنامه‌تون، حمیدرضا خدام محمدی هستم از شیراز. با دلی خالی از بغض و کینه و ناراحتی از هم دیگر، با قلبی صاف صادق به پیشگاه ماه مبارک رمضان انشاءالله برسیم و از فضیلت های شبهای قدر و این ماه عزیز بهره برداری های خوبی داشته باشیم و اگر خدای نکرده از جنس کسی هم ناراحتی داریم بریم به رضایت شهاتل بکنیم و حلالیت بطلبیم. محمد آقا کاولی از چهار محال و بختیاری، بام ایران، شهرستان بروجین. اللهم عجل ولی یکل فرج.
از همه عزیزانی که لطف میکنن، تلفن میکنن، صمیمانه تشکر میکنیم. اما از پیامک ها اگر بخوایم بخونیم، باید بریم به خفر فارس. از این شهرستان زیبا آقای حسین پرهیزگار محبت کردن، نوشتن که عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک، سفری از خود من تا به خودم. مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی او. و اما از استان فارس، از پاسارگاد سرافراز و سربلند، آقای غلام حسین امیری فرهنگی بازنشسته سلام نوشتن، اظهار محبت کردن و در این حال به همه شما دوستان عزیز فرارسیدن ماه ضیافت الهی رو تبریک گفتن. و باز هم بریم به خراسان، خراسان جنوبی. عزیزمون یوسفی سلام و محبت نسبت به برنامه و در این حال خدمت همه اردبیلی ها و البته همه هموطنان فرارسیدن ماه مبارک رو هم تبریک گفت. از آقای محمد قربانی بامی هم قدردانی بکنم که اسمس فرست پیامک فرستاده بودند و البته در ادامه پخش گزارش ها باز هم گزارش خواهیم شنید، اما این بار از اردبیل گزارش همکار عزیزمون سرکار خانم ملکی.
سلام و شب عالی بخیر. داشتم توی ذهنم به این فکر میکردم که زندگی پر از چاشنی های مختلف که ممکنه کام ما رو شیرین و تلخ و گس و شاید هم بیمزه کنه. البته زندگی کنار این چاشنی ها از قهر و آشتی ها هم پره. از همون دوران بچگی قهر ها و آشتی ها رو تجربه کردیم، انگار با هم بزرگ شدیم. آدم ها که بزرگتر میشن قهر و آشتی هاشون هم بزرگتر میشه. البته خیلی از این قهر و آشتی ها ممکنه با یه چشم به هم زدن محو بشه، خیلی هاش هم ممکنه با یه چشم به هم زدن منظره ناخوشایند میله های زندان رو جلوی چشم نمایان کنه. با همین فکرایی که ذهنمو مشغول کرده بود زنگ میزنم به ستاد دیه. آقای کریم الله محبوبی، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل.
نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل اولین کارشون بعد از اینکه پرونده های مددجویان از طریق زندان ها به ستاد دیه اومد، اولین کار عزیزانمون جلب رضایت شکاته و الان در ستادی استان هم واحد مددکاری داریم و هم شورای حل اختلاف شعبه ستاد دیه استان
و همه هم مقامشون آشتی دادن بین طرفین دعوا هستش. بله. و میشه ما رو راهنمایی کنین که با یکی از این افرادی که به هر حال رضایت دادن و شکایتشون رو پس گرفتن و به هر حال این دعوای بینشون به آشتی منجر شده معرفی کنین که ما بریم مصاحبه کنیم؟
سرکار خانم ملکی، نمونه های زیادی ما داریم، پرونده های متعددی مستحضری در طریق ستاد دیه منظر به صلح و سازش و آزادسازی مددجویان غیر عمد و مالی میشه، ولی اونی که برای خود بنده جالب بود یکی از شکات ما که متاسفانه قطع نخا شده بود آقای نادر پیلرود بزرگواری کردند. در مجموع یکی از مددجویانمون که محکوم شده بود به پرداخت حدود 699 میلیون تومان، ایشون از حق خودشون گذشتند، یه مقداری از حق و حقوق این عزیزمونم به استرا از طریق ستاد دیگه استان و ستاد دیگه کشور جبران شد. هماهنگ میشیم بعد انشاءالله با خود مددجو و خانواده مددجو هم هماهنگی میکنیم که در محضر حضرت عالی هستیم انشاءالله این برنامه هم تهیه میشه.
پس آقای نادر پیلرود.
بله بله.
میریم که باهاشون مصاحبه داشته باشیم.
من به نوبه خودم از زحمات حضرت عالی و همه عزیزانمون در صدا و سیما تقدیر و تشکر دارم.
شما آقای پیلرودی میشناسین اینجا؟
بله.
کجاست؟
همون که آقاشون رو ویچره اون داره کرمیه.
خیلی ممنون. یه سری کاشته ها رو توی حیات میبینم. خانم اینا چی هستن؟ ببخشین البته.
زعفران هستن اینا.
آه اینا ساقه های زعفرون هست.
ساقه های زعفرون هست.
خودتون کاشتین؟
بله. از وقتی شاقمون قطع نخوا شدن سعی میکنم خودم کمکشون کنم بوته زعفران کاشتیم.
با برکت باشه.
مرسی.
آقاشون هم از خونه دارم میان. آقا زحمت نکشین من میام. میام خدمتون. خوبین شما؟ خسته نباشین. با ویلچر خونه اومدین حیات اشکال نداره؟ میخواین که کمک کنیم رو ویلچر حیات بشینین؟ آقای نادر پیلرودی
از سال 93 تو اختلاف بودیم، تو دادگاه بودیم تا 99 که گذشت کردیم و بخشش شد. مقصر حادثه بخشش کردیم دیگه.
سر ساختمون پس شما سقوط کردین و مسبب حادثه را هم که بخشیدین و دیگه پرونده تموم شد.
تموم شد.
بسته شد.
بسته شد.
آقا چی دیدین در بخشش که تصمیم گرفتین؟ حالا اتفاق کوچیکی هم نیست اینکه سر ساختمون پیش اومده براتون.
من الان زاین نخواهی شدم، خب تو خونه زندون شدم. خانمم کمک هم میکنه، خانمم همین اینا رو چی میبینیست زعفران و بعضی کارها هستش کمک هم میکنه. خب 93 دیگه زندان شدم، خب اذیت خیلی شد.
البته خونه با صفایی هم دارین، نمیشه گفت زندان. یه خونه قدیمی با صفا دارم، مخصوصا اینکه زعفرونایی که اینجا توی جعبه هایی که مخصوص کشت خونگی هست یا حیاتشون یه صفای خاصی داده. شکوفه های درخت چیه؟
سیب هلو، درخت سیب هلو.
به به. خونه با صفایی دارین؟
خواهش میکنم قابل ندار.
خونه دلتونم احساس میکنم که خیلی با صفاست، مخصوصا با این گذشتی که کردین. در واقع دنیا پر از قهر و آشتی ها، درسته؟ آره. تعریف شما از این قهر و آشتی ها چیه؟ گذشت و بخشش و تأثیرش؟
خودم زختی کشیدم به خاطر دختراشم، نذاشتم که اونم سختی بچشه. خودم خیلی سختی کشیدم به خاطرم نذاشتم اونم سختی بچشه.
من کمکشون میکنم کارهای شخصیشون انجام بدن، مثلا نشستن روی ویلچر، بابا که راه رفتن، زخم بستر داره میبنه. خودم یاد گرفتم زخم بسترشون پانسمان میکنم. از این کارا با کمکم همومم هم میبریمشون.
و البته مشاغل خونگی هم راه انداختین که کمک خرج خانواده باشین. چند فرزند دارین؟
یک دختر دارم.
آقای نادر، این بخششی که شما کردین در واقع از طرف خودتون نبوده، درسته؟ یعنی خانوادگی باید این تصمیم رو میگرفتین، چون بخشی از در واقع آسیب این اتفاق رو خانومتون دارن تحمل میکنن.
خانواده درست دیگه، همه جی با هم تصمیم گرفتیم دیگه، خودمون اذیت میکشیم اونا نکشن. حداقل خوب این نمیدونم چی جور بگم.
البته بخشی از دیه رو ستاد دیه متعمل شدن، درسته؟
بله درست درست. ستاد دیه.
ولی خب این بخششی که شما کردین اگه در میون نبود همچنان پرونده ادامه داشت.
همچنان دیگه از سال 93 درگیری بودیم تا 99 که ستاد دیه اومد.
میخوام از اون ته دلتون بگین چه تأثیری داشتین گذشته این بخششه در قلبتون، اصلا چه اتفاقی افتاد؟
نه راضی بودم، الان دیگه راضیم. وقتی که بخشیدم خودم هم راحت شدم، تو ته دلم دیگه خوشحال شدم که بخشیدم، انگار یه باری از دوشم برداشته شد.
خانم چی شد این تصمیم رو گرفتین؟ آقاتون گفتن خانوادگی این تصمیم رو گرفتین.
خب ما سختی ها زیادی کشیدیم، بحثمون هم کوچیک بود، خیلی سختی کشیدیم به خاطر دخترای اونا دیگه گذشت کردیم، گفتیم دیگه ما سختی کشیدیم دیگه اونا اینقدر سختی نکشن. از همه مردم میخوام به خاطر مسئله کوچیک با هم قهر نباشن، ما از این مسئله بزرگ گذشتیم دیگه. چه مسئله بزرگتر از مسئله جون آدمی؟
حرف حساب که میگن همینه. متشکرم خانم، خیلی ممنونم. برای جمع خانوادگی با صفای شما شادی آرزو میکنم. خانم زعفروناتون کشت منو، با برکت باشه. مرسی، خیلی هم خوشگلن. ممنونم از شما شنوندگان عزیزم، خیلی متشکرم. شب عالی بخیر. سلماز ملکی، رادیو اردبیل.
بازا بازا بازا، هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. ای واقف اسرار ضمیر همه کس، در حالت عجز دستگیر همه کس، یارب تو مرا توبه ده و عذر پذیر، ای توبه ده و عذر پذیر همه کس. جز وصل تو دل به هرچه بستم توبه، بی یاد تو هر جا که نشستم توبه، در حضرت تو توبه شکستم صد بار، زین توبه که صد بار شکستم توبه.
شکستی بازا.
سفره الهی رو باز کردند. دوستان خدا خبر آوردند که حضرت دوست آشتی کنان راه انداخته است. او می خواهد باز هم ناز بنده هایش را بکشد، ناز همه بنده هایش را، حتی ناز آنانی که خیال می کنند اهل معصیتند و خدا دیگر تحویلشان نمی گیرد و نخواهد گرفت. حال اکنون زمان تحویل گرفتن است. او نیز می خواهد ما را تحویل بگیرد، ما هم پیام و خبر او را تحویل بگیریم. توبه کرده ایم، توبه شکسته ایم، اما الان فصل عاشقی است، فصل دوباره پیوستن است. مبادا این بار دیر کنی. عزیزان، دوستان، هموطنان، شب زنده داران، دلهاتون شاد، چرا که عید رمضان داره میاد، ماه شعبان هم داره به جای ما دقایق و ساعتها رو میشماره، انگار که اون هم مشتاق آمدن ماه رمضانه. گفتم قراره چطور به استقبال ماه خدا بریم؟ یکی از دوستان گفت که به شادی و دل خوش. مگه بالاتر از عید رمضان هم داریم؟ ماه نو شدن، ماه شروع شدن، ماه شروع کردن، آغازیدن، بندگی کردن. خدایا شکرت که امسال هم ما رو دعوت کردی. قهرم با هرچی که نامی از تو نداره، از در دوستی نمیام با اونایی که تو رو به چشم دوست نگاه نمی کنن. دورم از هر کسی که اسمش بندست و بندگی نمی کنه. نه، همش که نمیشه قهر شد. آشتیم با دوستای تو، آشتیم با هر کاری که منو یاد تو بندازه، هر کاری که تو رو یادم بیاره، با همشون آشتیم. با هرچی که به نام توست آشتیم، با تو آشتیم. هزار بار هم که ردم بکنی، باز هم از در آشتی میام. با صدای بلند میگم سلام، سلام دوست، سلام دوست. دوستان عزیز، توفیق شد تا به اتفاق همکارانمون از رادیو اردبیل با برنامه شبهای ایران در خدمت همه شما هموطنان عزیز و جان باشیم. در برنامه امشب همکاران عزیزمون مهندس صدا آقای رضایی، تهیه کننده محترم آقای میرحمیزاده، دستیارشون آقای سرداری، عزیزانمون در پخش خانم سمیه محمد علیزاده، در ویراستاری آقای جلال سلامی، در گزارش هم عزیزانمون از مرکز قم، از مهاباد و از اردبیل خانم ملکی و نویسنده عزیزمون آقای فکور ما رو همراهی کردند. بنده حقیر فقیر سراپا تقصیر روز به فتایی هم در خدمت شما بودم. اما بسیاری از همکارانمون در واحدهای تولید و پخش صدا، حراست فنی، کمک کردند تا این برنامه به گوش شما برسه. هر جا هستید دلتون خوش، جانتون سلامت، شب بخیر.
عزیزم محترم شیدانلر اردبیل رادیوسونو پخش وهدینا خدمت زیوخ دوستان ممنون چی بشبکنی انتخاب پروفسوز اشید مغتون انشالله چرمند اول میاخ و برنامه‌لر مورد پسند و رضایت از قرار تپا چی تو بشب نوالی برنامه مادادی حضور رزا تقدیم اولی ایرمی دقیقه مدتینه با هم بشیدخ
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز، برنامه امشب کتاب شب رو تقدیمتون میکنیم با حضور نویسنده و منتقد کشورمون آقای محمد رضا گودرزی. با ما همراه باشید. آقای گودرزی سلام عرض می‌کنم حضور جناب علی، بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و به یاری ما اومدید. اگر مایلید فتح باب سخن بفرمایید تا من سوالام رو خدمتتون تقدیم کنم.
منم خدمت شما که این برنامه رو مدت‌ها زحمت می‌کشین سلام عرض می‌کنم، همچنین دوستانی که دستن در کار برنامه هستن، به خصوص مخاطبانی که توی این مدت بارها من اگر اونا رو دیدم یا تماس گرفتن اظهار رضایت کردن از کل این برنامه که در واقع در باره مسائل ادبی به اونا کمک کرده.
بسیار متشکرم جناب گودرزی. مثل همیشه مهمترین سوال در واقع درباره نویسنده لطفاً فرمایشات داشته باشید.
بله، گوگل در ایالت پولتاوا در کشور اوکراین به دنیا اومد، اول آوریل 1809 و 43 سال عمر کرد، یعنی 4 مارس 1852 درگذشت. در واقع نویسنده شش دانگ قرن 19 هست. کارمندی ساده بود و در سال 1829 اولین منظومه‌اش رو که با موفقیت روبرو نشده بود چاپ کرد و خودش همه نسخه‌هاش رو خرید و آتیش زد. اما بعد از اون در سال 1831 و 32 داستان‌های منصور شب‌نشینی‌های دهکده نزدیک دیکانکا که همین داستان شب ماهمه از این مجموعه انتخاب شده اون رو منتشر کرد. با انتشار این کتاب تحسین الکساندر پوشکین رو برانگیخت. پوشکین که مهمترین شاعر روسیه و منظومه سراست که یک نوع روایت داستانی هم تو شعراش هست. محتوای این قصه ها رمانتیک در کنار عناصر فولکلور و باورهای عامیانه بود. این کتاب زندگی روستاییان و به طور کلی مردم عادی اوکراین رو توی اون سالها باز میتابونه و نشان دهنده علاقه عمیق گوگل به زادگاهش بوده. اثر بعدی اون میرگورود اسمشه و زندگی پیش پا افتاده مردم عامی رو توی اون روایت میکنه. مهمترین داستانهای گوگل در مجموع داستانهای پترزبورگی اون گرد اومده که از سال 1835 تا 1842 نگارششون به طول انجامید. داستانهای مشهوری مثل دماغ، پورتره، کالسکه، بلوار نوفسکی، یادداشت‌های یک دیوانه و شنل توی این مجموعه هستن. اون همزمان روی نمایشنامه بازرس هم کار کرد. خودش درباره این نمایشنامه میگه: من در بازرس عزمم را جزم کردم تا پلشتی‌های روسیه را یک جا جمع کنم و آن را به تمسخر بگیرم. روی صحنه آمدن بازرس باعث شد که عده‌ای گوگل رو یاغی خطرناکی بنامند. این کارم باعث شد که گوگل در واقع تو ذوقش بخوره، به سفر خارج از کشور بره تا بتونه اونجا با خیال راحت کتاب نفوس مرده رو بنویسه. اون در روم سال 1831 جلد اول نفوس مرده رو نوشت که بعد از چاپ به گفته منتقد مشهور هرتسون لرزه‌ای بر سراسر روسیه انداخت. گوگل که موقعی که داشت نگارش جلد دوم نفوس مرده رو می‌نوشت دچار تردید روحی شده بود. در یک لحظه سرخوردگی و ناامیدی دستنویس جلد دوم نفوس مرده رو آتیش زد و چند روز بعد از اون هم از دنیا رفت و در مسکو به خاک سپرده شد.
میشه بفهمن که این داستان رو ما چطور داستانی میتونیم بدونیم؟
خب همونطوری که من خدمتون گفتم این داستان در مجموعه شب نشینی های دهکده نزدیک دیکانکا اومده. گوگل در اوت 1831 در نامه‌ای به پوشکین نوشته که وقتی جلد اول این کتاب را به چاپ سپرده بودم، با ورودم به چاپخانه دیدم حروف چین‌ها آهسته در حال خندیدنند و از قصه های این مجموعه خیلی لذت بردند. پوشکین هم در این باره نوشت: هزل و مزاح گوگل برای مردم عادی قابل درک و وصول است. یعنی نویسنده مردمیه که آثارش وضوح و روشنی خاصی داره. و زمانی که چاپ دوم این کتاب انتشار پیدا کرد، باز پوشکین نوشت: ما در این کتاب از شرح حال قوم و مردمی که سرزنده هستند و همواره در حال شادی و آوازخوانی‌اند لذت بردیم. ترسیم ماهرانه گوگل از طبیعت زیبای اوکراین و از شادی ساده دلانه و در عین حال شیطنت بارش خیلی شاد شدیم. در واقع این مجموعه انعکاس کامل ترانه‌ها و اعتقادات قزاق هاست. ریمسکی کورساکوف، موسیقیدان بزرگ روس، از روی داستان شب ماهمه اپرایی ساخته و اجرا کرده. پس میشه گفت این داستان یا قصه آمیزه از رمانتیک و واقع‌گراست از نظر گونه بندی و باورهای مردم اوکراین رو در شکلی داستانی عرضه کرده. این شکل داستانیشه که برای ما اهمیت بیشتری داره.
شیوه روایتش؟
شیوه روایت این داستان بر نقل شفاهی استواره. یعنی وقتی که ما میگیم حالت قصه وار داره، بر نقل شفاهی استواره. راوی توی متن کاملا حضور داره، با مخاطب وارد گفتگو میشه و سعی داره سر مخاطبش رو مثل نقالهایی که ما داریم توی این قهوه‌خونه‌ها داشتیم بیشتر در گذشته گرم بکنه. روایت قصه گونه، عناصر قصه رو تو خودش حل کرده. هرچند چیزی که توی قصه ها خیلی نیست، ترفند خواب توی این متن ازش گوگل استفاده کرده. پیدا شدن دست نوشته تو این متن و ارائه به پدر در واقع عنصری قصه‌ای یا شگفت کودکانه است که از ماجرای روح دختر غرق شده ای افسر قزاق گرفته شده و توجیه واقع گرایانه ای در واقع نداره. یعنی این دست نوشته ما نمیتونیم بگیم که این چجوری دست این رسید، یعنی بنمایش در واقع تو قصه هاست. از طرفی شیوه روایت مثل روایت های کهن شرقی قصه در قصه است و از روایت های موازی بهره گرفته. مثلا ماجرای دختر افسر قزاق در نهایت حل میشه توی ماجرای لوکو و هانا. این شیوه در واقع شرقی به دلیل نزدیکی روسیه با ما باعث شده که یک نوع وجه اشتراکی تو خیلی چیزای هم مردمی هم توی قصه ها و به خصوص اینکه داستان اجتماعی شدن ما احساس نزدیکی بیشتری با اونا میکنیم.
پس میشه به این ترتیب گفت این واقعا یه قصه است، خصوصا مثلا روایت افسر و زن جادوگرش.
بله.
بیشتر به قصه ها میمونه.
خب میشه گفت که با توجه به این نکته که شما میگین از عناصر قصه استفاده کرده. این عناصر قصه اون چیزایی که توی قصه های تیپیک به کار میره توی آفرینش متن هست. در واقع گوگل همونطوری که توی مقدمه گفتیم از باورهای مردمی، ترانه‌ها و قصه‌ها بهره گرفته. حتی قبل از چاپ این داستان تو نامه‌ای از مادرش خواسته بوده درباره همه نوع باورها و اعتقادات خرافی و غیر خرافی مردم براش مطلبی بفرسته که قصه‌ها هم شاملش میشه. پس قالب داستانی بخشیدن به باورهای مردم اوکراین هدف متن بوده و طبیعیه که قصه‌ها بخش از این باورها هستن. اما در نهایت منهای اون نوشته که توجیه و دلالت مندیش فقط در حوزه قصه است، ما میتونیم متن رو متنی واقع‌گرا رمانتیک بگیریم که نقدی از روابط اجتماعی جامعه در اون دورانه. اصولا نویسندهایی مثل گوگل و تا دو سه نسل بعد از اون به شدت منتقد بودن، یعنی دیدگاه‌های اجتماعی و اون ساختار و قدرت رو در روسیه نقد می‌کردن و طبقات اجتماعی رو گاهی دست حتی مینداختن. این باعث میشد که اون عنصر طنز توی کارهای گوگل به شدت وجود داشته باشه که بعدا میبینیم توی کارهای چخوف هم ادامه پیدا میکنه.
با آقای محمد رضا گودرزی درباره داستان شب ماه مه نیکولای گوگل صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. آقای گودرزی، با توجه به اینکه اسطوره‌ها هم در باورهای مردم حضور دارن، شما در این داستان عنصری اسطوره‌ای هم می‌بینید؟
بله درست فرمودید. ببینید ما شاهد دو مفهوم اسطوره‌ای خیلی رایج توی این متن هستیم. یکی مفهوم پدرکشی که می‌بینیم توی خیلی از متن‌های اسطوره‌ای کهن وجود داره و یکی پسرکشی که اینو می‌بینید توی شاهنامه هم در واقع بوده، اون ماجرای رستم و سهراب. تقابل پدر و پسر و تلاش اونها برای دست یافتن به مطلوب، این هم وجه اسطوره‌ای داره. یعنی در واقع ما توی بسیار از اسطوره‌ها می‌بینیم که پدر و پسر به دنبال چیزی هستن، حالا یه بار سلطنت، یه بار یک گنج، یه بار یک مطلوب معشوق. این باعث میشه که تلاش اونها برای رسیدن به اون مقصد وجه اسطوره‌ای پیدا بکنه. البته می‌دونیم که وقتی از پسرکشی یا پدرکشی حرف میزنیم لزوما نباید به یکی از این غایت‌ها ختم بشه، یعنی مثلا پدره پسره رو بکشه یا پسره پدره رو بکشه. همین تقابل و تضاد و تلاش برای سرکوب کردن دیگری که تو اینجا میبینیم پدره میخواد پسره رو سرکوب کنه، بازتابی از این اسطوره است که در طول زمان به سمت ما نزدیکتر میشن این تغییر و تحولات رو پیدا میکنن.
از این ماجرا که بگذاریم، آیا در این داستان از عنصر آشنازدائی هم خبری هست؟
بله، این نکته آشنازدائی نکته‌ایه که خیلی فرمالیست‌های روس روش توجه داشتن و در این مورد به داستان‌های کسایی مثل تولستوی، داستایوفسکی و گوگل اشاره می‌کردن، جستجو می‌کردن. آشنای زدایی یکی از تجلیاتش و یکی از شگردهاش نام نبردن شیء یا اتفاقه، یعنی با توصیف اون این حالت رو در ذهن خواننده ایجاد میکنن. مثلا گوگل زمانی که مرد قد کوتاه تو این متن خندیده، برای بیان حالتش نمیگه خندید، از آشنا زدایی استفاده میکنه و مینویسه چشمان او از میان رفتند و به جای آنها خط نازکی که تا گوشهایش کشیده میشد نمایان شد. یعنی چی؟ یعنی خندید. خب طبیعیه که آشنا زدایی با ایجاز بیگانه است، یعنی این عنصریه که توی بچه آموزشی اگه بخوایم در نظر بگیریم ارزش‌های هنری خودشو داره، ولی خیلی ها میگن که میشه موجزتر نوشت. مثلا اگر نویسنده مینوش خندید، زودتر به مقصد خودش میرسید. ولی میدونین که در هنر مقصد همونقدر مهمه که ابزارهای رسیدن به اون مقصده. بار زیباشناختی نباید به اصطلاح ازش قفلت بشه. بار زیباشناختی روی آشنای زدایی باعث شده که گاهی نویسنده ها ارزش غنایی رو که توی عناصر فرمی هست بر ایجاز ترجیح بدن، که میبینیم در واقع گوگل تو این داستان استفاده کرده از این مسئله.
میشه به نمونه قابل توجه از باورهای مردمی در این داستان اشاره کرد؟
بله، زمانی که کت خدا و اون یارانش پاکارها خواهرزن کت خدا رو تو کلبه پیدا میکنند و دقایقی قبل هم اونو تو کلبه دیگری دیده بودند، بحث شیطان بودن مطرح میشه که این جزء باورهای مردمیه. طبق باورهای رایج مسیحیان که در واقع برآمده از موضع‌گیری کلیسا در قرون وسطا بوده، اگر شیطان یا عوامل شیطان یا کسی که شیطان در اون رخنه کرده یافت بشه، باید آتش زده بشه. و اینجا میبینیم که صحبت از آتش زدن خواهرزن کت خدا مطرح میشه. باور مردمی و فولکلور در جایی بیشتر خودشو نشون میده که مرد قدکوتاه میگه همه جور آتشی شیطان را نمیسوزاند، بلکه فقط آتش سر چپق این خاصیت را دارد. ما نمیدونیم، ولی قاعدتا این نشون میده که توی باورهای عمومی مردم عامه اوکراین حداقل در اون زمان این بوده که آتش سر چپق خاصیتی داره که این میتونه شیطان رو از بین میبره. همون چیزی که مثلا فرض کن توی عقاید خوناشاما برام استوکر در مورد بوی سیر مثلا میگه، یا باور به این که ستم هیچ وقت بدون مکافات باقی نمیمونه. توی مجازات شدن زن جادوگر که لفکو اونو شناسایی میکنه، یا در مجازات شدن کت خدا که مورد تمسخر قرار میگیره و باعث میشه که آنها را از چنگش در بیارن، این باور مردمی باز هم میبینیم که کاملا تو این داستان، یا حالا اگر داستان قصه گون بگیم، مصداق خودش رو نشون میده.
به نظر جناب علی توصیفای این داستان چطوره؟
این توصیف به خصوص توصیف طبیعت، همونطور که بوشکینم اشاره کرده، خیلی بارزه تو این داستان. یعنی یکی از کارهای گوگل ستایش از زیبایی‌های طبیعی اوکراینه. یک نوع دید در واقع میهن پرستانه توی نویسندگان اون موقع بوده، یک نوع ناسیونالیسم روسی که گفتیم پوشکینم بهش اشاره میکنه. در واقع توصیف درخت‌ها، برکه، شب، دو تا کار کرد داره. یکی پس زمینه متن رو می‌سازه و مکانی که این اتفاقاتون رخ میدن نشون میده، بلکه غیر از اون به نوعی یک به اصطلاح مثل تحقیق جغرافیایی از طبیعت زیبای اوکراینه که این قسمتش ارزشای مطالعات فرهنگی داره. یعنی کسی که از بیرون میخواد اینو ببینه میتونه ببینه این عنصر توی اوکراین وجود داره.
با آقای محمد رضا گودرزی درباره داستان شب ماه مه اثر نیکولای گوگل صحبت میکنیم. آقای گودرزی، مهمترین تقابل‌های این داستان کدوم هست؟
این چند تقابل تو این هست که همونطوری که گفتیم ما اگر مهمتریناشو بخوایم بگیم، یکیش تقابل پدر پسره که این دغدغه رو می‌بینیم که تورگنیوف هم توی پدران و فرزندان در واقع دنبال کرده بود. تقابل بعدی زندگی مرگه، دختر اون افسر بالاخره مرده، به جهان مردگان تعلق داره یا زنده است به جهان زندگان؟ اگه به جهان مردگانه چطور ارتباط میگیره با لفکو؟ اگر جهان زندگانه چطور زیر آب بوده؟ اینجا در واقع می